و این واقعه را نشان دهنده ماهیت حکومت ایران دانست. سپاه پاسداران اعلام کرده که شلیک به هواپیمای اوکراینی بر اثر خطای انسانی رخ داده. اوکراین خواهان تحقیقات مستقل، پرداخت غرامت و دریافت جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده خود است. اما حکومت ایران هنوز با این امر موافقت نکرده است. جاناتان هافمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه از بازگشت به خدمت نیمی از 34 سرباز آسیب دیده در پی حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در عراق خبر داد. پنتاگون انتقال 18 تن از نظامیان آسیب دیده به آلمان و کویت و بازگشت 8 تن دیگر به آمریکا برای درمان را تایید کرده است. احمد وحیدی از فرماندهان سپاه پاسداران روز پنجشنبه بدون ارائه سندی مدعی شد 70 نفر در حمله ایران به پایگاه عین الاسد کشته و 200 نفر دیگر مجروح شدند. آمریکا میگوید فقط شماری از نیروهایش آسیب مغزی دیدند. حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی آمریکا انجام شد. قاسم سلیمانی در فهرست تروریستی آمریکا بود. و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است 8 بهمن سه‌شنبه ترسل خاورمیانه را در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رونمایی کند. بنی گانس رقیب سیاسی آقای نتانیاهو نیز به واشنگتن دعوت شده است. ما در رادیو فردا 24 ساعته و با آخرین اخبار از تحولات ایران و جهان با شما هستیم. شما هم با ما بمانید. یک ساعت دیگر با برنامه صبحانه با خبر
علیه شبکه ای از افراد و شرکت های دور زننده تحریم ها علیه ایران تحریم های جدیدی وضع کرد.
این تحریم های جدید رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم با قبل میبینیم که بیشتر این متوجه شرکت های سوری است.
باشگاه های فوتبال ایران پذیرفتند که به جای تهران و مشهد در دبی و شارجه مسابقه دهند. و در پی فراخوان مقتدا صدر ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های بغداد دست به تظاهرات زدند.
اگر این نیروی آمریکایی‌ها بره بیرون، در حقیقت ما با یک خلأ بزرگ نظامی روبرو میشیم.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. مسئولین وزارت ورزش ایران، فدراسیون فوتبال و نمایندگان 4 باشگاه اعزامی به مالزی خبر از پیروزی بزرگ می‌دهند. اما بیانیه کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان می‌دهد تغییری در مواضع این ارگان رخ نداده. استقلال و شهر خودرو نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا به جای تهران و مشهد باید در دبی و شارجه با رقبای خود مسابقه دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در حالی که مسئولین وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و نمایندگان 4 باشگاه اعزامی به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور از پیروزی بزرگ میگویند، بیانیه AFC تغییری در مواضع نهاد فوتبال قاره نشان نمیدهد. استقلال تهران و شهر خودرو مشهد هر یک در گام نخست برای رسیدن به تکبازی پلی‌آف بناست روز جمعه در دور دوم مقدماتی که آن نیز تکبازی است در امارات به میدان بروند. پرسپولیس قهرمان دسته برتر و جام حذفی و سپاهان نایب قهرمان دسته برتر که دیدارهایشان را از مرحله گروهی آغاز می‌کنند مقرر شده تا نیمه مرحله گروهی 3 بازی اول را میهمان باشند تا فرصت دهند نگرانی‌های امنیتی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند. بازی در زمین بی‌طرف و محرومیت از میزبانی در دور رفت مرحله گروهی مواردی بود که یک شنبه ابلاغ شده بود. سعید پیرمحمویی، کارشناس مسائل ورزش ایران در ترکیه، به رادیو فردا میگوید:
اساساً از خواسته‌ای که کنفدراسیون فوتبال 10 روز پیش اعلام کرده بود تا روز گذشته که در واقع نماینده‌های ایران به کوالالامپور سفر کردند و از بیانیه اول تا دوم کنفدراسیون هیچ تغییری در اون تصمیم اولیه کمیته اجرایی رخ نداده. ماجرا به این ترتیب هستش که اگر همین الان برای بازی روز شنبه جلوی نام استقلال رو نگاه کنید نوشته شده هوم گیم، یعنی یک بازی خانگی، اما میزبانیش در خاک ایران نیست. همون اتفاقی که برای نماینده‌های ایران مقابل نمایندگان عربستان هم رخ میده، اونها میزبان هستن اما میزبانی در خانه ایران نیست. فقط تنها تفاوت بیانیه اول و بیانیه دوم کنفدراسیون این هست که موضوع بررسی مجدد رو در اون بیانیه حذف کردن که اساساً بر اساس اساسنامه کنفدراسیون وظیفه ذاتی کمیته مسابقات بررسی دوره‌ای تمام موضوعات تکنیکالی و فنی و در واقع امنیتی برای میزبانی هست. در هر صورت هیچ اتفاق خاصی رخ نداد، این فقط یک شو تبلیغاتی سوی مسئولین ورزش ایران بود و اگر معنی درست اون بیانیه نگاه بکنیم متوجه میشیم که در واقع هیچ تغییری در اون خواسته ای‌اف‌سی رخ نداده.
در این میان اظهارات مسئولان در مورد کسب پیروزی یا توافق بزرگ با انتقاداتی روبرو شده است. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال تهران با انتقاد از ادعای پیروزی بزرگ پرسیده کدام پیروزی؟ مهدی مهدوی کیا ملی پوش پیشین و سفیر آسیا در فوتبال پایه در اینستاگرام نوشته صحبت از توافق بزرگ است، امان از دروغ و فرافکنی که همه جای مملکت رخنه کرده. پایان نقل قول. وزیر ورزش جمهوری اسلامی لغو میزبانی را تحت فشار آمریکا و اسرائیل ذکر کرده است. محمد دادکان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران به رادیو تهران گفته است
هر قوم و ملت و مملکتی رو دو چیز میزنه زمین، دروغ و افراد نالایق. حالا شما ببینین تو جامعه ما با دروغ داریم سازگاریم یا با راستی ها؟ این که بیاین معذرت میخواییم ماله بکشیم بدونین جامعه همونو از بین میبریم. بابا امروز شما مدیرها رفتین تا پیروز میگفتین شرافت ملی، حیثیت ملی، امروز میایین میگین پیروز شدیم. پیروز چی شدیم؟
مسئولین ورزش تأکید داشتند در صورت لغو میزبانی تحت هیچ شرایطی در خارج از خانه بازی نمی کنند. محمد دادکان در ادامه صحبتهایش به رادیو تهران اظهار داشت
شما اونی که گفتی نمیرم دارن میبرنت و میری کرنشم میکنی برات بیت ترم خود نمی کنن و میری بازی میکنی.
پس از حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه‌های میزبان نیروهای ائتلاف در عراق و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین و مرگ کلیه 176 سرنشین و خدمه هواپیما، وضعیت در ایران ناامن تشخیص داده شده و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده است باشگاه‌های ایرانی در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا تا اطلاع ثانوی نمی‌توانند دیدارهای خانگی را در ایران برگزار کنند. از هنگام راه‌اندازی لیگ قهرمانان آسیا در سال 2002 میلادی تا کنون هیچ باشگاه ایرانی قهرمان آن نشده و تنها سپاهان در سال 2007، ذوب‌آهن در سال 2010 و پرسپولیس در سال 2018 به نایب قهرمانی رسیدند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در گزارشی شبکه‌ای از شرکت‌ها و افرادی را که برای دور زدن تحریم‌های پتروشیمی و نفتی آمریکا به ایران کمک می‌کردند در لیست سیاه قرار داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
بنابر گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، کمک به شبکه‌های دورزننده تحریم‌های پتروشیمی و نفتی ایالات متحده به جمهوری اسلامی این امکان را برای نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی آن فراهم کرده است که صدها میلیون دلار منابع مالی ناشی از صادرات به دست آورد. بر اساس این گزارش، علی بایندریان به خاطر کمک به انتقالات مالی فروش پتروشیمی ایران به شرکت ترلیانس هنگ کنگ هدف تحریم‌ها قرار گرفته است. خود این شرکت که در ایران، آلمان و امارات دفترهایی دارد نیز به اتهام همکاری با شرکت ملی نفت ایران برای فروش میلیون‌ها دلار پتروشیمی، نفت و محصولات نفتی در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته است. گزارش هاکیست، مردی با نام وانگ زینگ شهروند چین نیز در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا اضافه شده است. علاوه بر این 4 شرکت چینی، هنگ‌کنگی و اماراتی نیز شامل تحریم‌های آمریکا شدند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، نفت و پتروشیمی مهمترین منابع مالی رژیم ایران برای فعالیت‌های مخرب خود در خاورمیانه، حمایت از شبکه‌های تروریستی در جهان و سرکوب مردم ایران است. پیشتر در تاریخ 17 خرداد سال جاری، وزارت خزانه‌داری آمریکا مجموعه بزرگی از شرکت‌های پتروشیمی ایران را به اتهام حمایت از سپاه پاسداران که مهمترین آنها هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است، مورد تحریم قرار داد. همان زمان جعفر ربیعی مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس در واکنش به تحریم این مجموعه از طرف آمریکا گفت که با آرامش به مسیر خود ادامه خواهیم داد. آمریکا در سال 92 نیز 8 شرکت پتروشیمی بندر خمینی، بوعلی سینا، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند و تبریز را تحریم کرد. در گزارش جدید وزارت خزانه داری نیز در این رابطه به تحریم‌های خرداد ماه اشاره شده است. احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد تحریم‌های جدید در مقایسه با تحریم‌های قدیمی‌تر می‌گوید.
تحریم‌های پیشین رو اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم بهشون، می‌بینیم که اونها تحریم‌هایی هستن که شامل مشتریان رسمی و شناخته شده و اغلب دولتی، یعنی مؤسسات با نام و نشانی بودن که بخش عمده‌اش دولتی بوده و به هر حال تحریم اونها چندان دشوار نبود و آمریکا موفق شد حالا یا با ابزارهای حقوقی قانونی یا با ابزارهای سیاسی به هر حال صادرات نفت خام رو به خصوص بسیار کاهش بده که الان تقریبا به بین 200 تا 300 هزار بشکه رسیده و اونم تازه از این مجاری غیر قانونی و غیر رسمی. الان این تحریم‌های جدید رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم با قبل، می‌بینیم که بیشتر این متوجه شرکت‌های سوری است. اینجا لازمه تذکر بدم که اساساً مسئله تحریم و ضد تحریم یک فرایند پویا و داینامیکیه، به این معنا که همزمان که آمریکا تحریم میکنه اون مبادی رسمی واردات کالا، خدمات یا فرضاً نفت خام یا مشتقاتو، در کنار اون حاکمیت ایران تلاش کرده منافذی ایجاد کنه، حفره‌هایی ایجاد بکنه و این حفره‌ها رو از طریق شرکت‌های غیر رسمی سوری یا حتی قاچاق، که به هر حال یک طرف این معاملات هم قاعدتاً سپاه پاسداران یا حتی همپیمانان منطقه‌ای اون حزب الله یا کشورهای دیگه، چون اونها هم شرکت‌های سوری زیادی دارن. فاوتی که هست اینه که الان متوجه منافذ کوچکتر و البته غیر رسمی و قاچاق هست این تحریم ها.
احمد علوی میگوید تحریم های جدید سبب محدود شدن اقتصاد حاکمیت ایران می شود.
طبیعی است که درآمدهای ارزی ایران رو کاهش خواهد داد. درآمدهای ارزی که به هر حال الان ناچیزه، الان حاکمیت مجبور است که از صندوق توسعه ملی برداشت بکنه، کما اینکه در ماهای اخیر دیدیم که برداشت شده، داده شده به سپاه پاسداران و فرضاً صدا و سیما. بنابراین این روند کاهنده درآمد باعث میشه که وابستگی حاکمیت به اون صندوق ذخیره توسعه ملی بیشتر بشه و اگر این تحریم‌های جدید مؤثر باشه، طبیعی است که اون فرآیند مصرف اون ذخایر بیشتر میشه و احتمالاً باعث میشه که حاکمیت تنگ دستتر و محدودتر بشه در اعمال سیاست‌های خودش، حالا چه در خارج از کشور چه در داخل کشور.
بر اساس آمارهای گمرکی، جمهوری اسلامی ایران سال گذشته بیش از 14 میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی داشت که برابر 1/3 کل صادرات غیرنفتی ایران بود.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
من نمیدونم چطوری یک آدم نفهم بی سواد رو میکنن رئیس کل آموزش و پرورش. آخه آدم نفهم بیشعور الان سیستان و بلوچستان ما به چندین برابر اون پولی که شما میخوای برای بازسازی مدارس سوریه خرج بکنی احتیاج داره. اگر شعور داری، فهم داری، برو این پولو خرج بچه های سیستان و بلوچستان بکن که اونا برن سر کلاس های درسشون بشینن. زلزله 2 سال پیش هنوز تو دارن تو کپر زندگی میکنن، برو برای اونا یک کاری بکن. سیل آقلا هنوز اثراتش باقی مونده، برای اونا یک کاری بکن. بودو بودو رفتی سوریه، خدا از روی زمین شما رو برداره که مردم ایران از دست شما راحت شن.
در رابطه با این عملی که حاج رضایی وزیر آموزش پرورش انجام داده با سازی مدارس در سوریه، ساختن مدارس برای بچه ها در هر جای دنیا خیلی خوبه، اما چیزی که در پشت این خوابیده اینه که ما باید بدونیم این راه دزدی آشکار از جیب مردم ایرانه. از همون اوایل انقلاب وقتی دیدن که به اسم کمک به مردمان فلسطین میلیون ها دلار میشه جیب زد، خب این کار ادامه داد. آقا منم بودم همین کار میکردم، شما هم بودین همین کار میکردید. دو قران میفرسی، یه قرانش تو جیب خودت میری، حالا شاید یه قرانش هم شاید به نمیدونم ساختن یک مدرسه یه چیزی زده بشه.
آقای نماینده کهنوج، هنوز درس عبرت نشد براتون؟ انتقام سخت و خوب گرفتین، خوب مردم رو داغدار کردین، حالا هم دست به جیب شدید و خواسته خرجی میکنید و 3 میلیون دلار جایزه میذارید. اولا اینو بدون 3 میلیون دلار الان تو جهان این سمت هیچ پولی نیست. ثانیا شما که اینقدر دست به خرجید، این 3 میلیون دلار رو که الان ظاهرا تو جیبت آماده داری خرج اون مردم مصیبت زده سیستان و بلوچستان و کرمانشاه بکن که هنوز تو کانکس دارن زندگی میکنن و یا توی سیستان بلوچستان جایی برای حتی نشستن ندارن. زحمت نکشید، نمیخواد دستور قتل صادر کنی.
خواهش میکنم، ما به عنوان مخالف این رژیم آخوندی اسم این رژیم از جمهوری در بیاریم، خودمون کمک کنیم که این رژیم جمهوری درش وجود نداره. اگر بگیم رژیم آخوندی بیشتر بهشون لیاقتشو دارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی فراخوان مقتدی صدر، روحانی شیعه با نفوذ عراقی، 10,000 نفر از طرفدارانش روز جمعه به خیابان‌های بغداد پایتخت عراق آمده و خواستار خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور شدند. بیشتر در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، ابتدا درباره ویژگی‌های تظاهرات روز جمعه پرسیدم.
این تظاهراتی بود که روزها براش تبلیغ می‌کردند، هم در رسانه‌هایی که به مقتدی صدر نزدیک بودند و هم در رسانه‌های ایران، و صحبت از این می‌کردند که میلیون‌ها نفر عراقی به خیابان خواهند اومد. هنوز هم پس از پایان تظاهرات ایران ادعا می‌کنه که میلیون‌ها آمدند، ولی واقعیت این است که گویا چند ده هزار نفر آمدند. بعضی از ناظرین بی‌طرف میگن حدود 40,000 تا 50,000 نفر تونسته آقای مقتدی صدر بسیج کنه، ولی این بسیج یک بسیج از سراسر تقریبا تمام مناطق شیعه‌نشین عراق بوده. از صبح ساعت 5 صبح اتوبوس‌هایی از کربلا، نجف و شهرهای دیگه تظاهرکنندگان رو به بغداد می آوردن. یعنی تظاهرات بسیار سازمانیافته‌ای بوده، شبیه اون چیزی که ما از ایران می دونیم در تظاهرات دولتی. ولی در این حال این رو باید بگم که در حال و هوای عراق خودش یکی قدرت نمایی برای آقای مقتدی صدر بود که موفق میشه که در این شرایطی که عراق درش هست در این حال چندین ده هزار نفر رو به خیابونها بیاره.
نقش مقتدی صدر در عرصه سیاست داخلی عراق و موضع گیری آقای صدر نسبت به ایران و آمریکا چه است؟
در مورد ایران و آمریکا تا حدودی به ایران نزدیکتره، ولی در این حال همونطور مثل ایران هم خواهان بسته شدن پایگاه‌های نظامی در عراق هست، و این موضعی است که صدر خیلی وقت ها داشته. یعنی صدر اصولاً حضورش در صحنه سیاسی عراق با مخالفت با آمریکا شروع شد، ولی الان رفته رفته از اون به اصطلاح تندروی که نسبت به آمریکا داشته کمی کنار آمده. حتی امروز در اطلاعیه که در کنار این تظاهرات به نام صدر خونده شد، گفته که ما از راه‌های مسالمت‌آمیز و راه‌های قانونی و راه‌های دیگری استفاده خواهیم کرد و خواهیم خواست که آمریکا عراق رو ترک بکنه. این یه صحبتی از اون تندروی‌های گذشتهش نیست، ولی جالب این هست که همین امروز صبح از سفارت آمریکا در بغداد یک اطلاعیه صادر شد و آمریکا و نیروهای نظامی آمریکا اعلام کردن که ما تا اطلاع ثانوی تصمیم ماندن در عراق داریم.
حضور نیروهای آمریکایی در عراق چه پیامدهایی داره و خروج احتمالی این نیروها چه پیامدهایی خواهد داشت؟
حضورش در عراق باعث میشه که در حقیقت در این حال یک توازنی بین نیروهای متفاوتی که در عراق فعالیت میکنن، چه حالا مخالف ایران باشن، چه موافق ایران باشن، چه طرفدار گروه‌های دیگری باشن، اگر این نیروی آمریکایی‌ها بره بیرون، در حقیقت ما با یک خلأ بزرگ نظامی روبرو میشیم. به همین علت هم هست که سیاستمداران عراقی یک مقدار محافظه‌کاری میکنن در این زمینه. حتی آقای صدر هم محافظه‌کاری میکنه، خواهان خروج فوری عراق هم نشده. آقای عبدالمهدی نخست‌وزیر هم خواهان خروج فوری آمریکا نشده و آقای برهم ساله رئیس جمهور عراق که با آقای ترامپ ملاقات کرد، اون هم خواهان رفتن سریع آمریکایی‌ها نشده. بنابراین اگر ما واقعیت هم نگاه کنیم، ایران هم معلوم نیست که خواهان 100% و فوری رفتن آمریکایی‌ها از عراق باشه، چون بعد از این اگر آمریکایی رفتن، ما با یک صحنه زد و خورد به اصطلاح نظامی بین گروه‌های متفاوتی در عراق روبرو میشیم، یعنی ما وارد یه جنگ داخلی میشیم. از طرف دیگه فراموش نکنیم آمریکا اگر از این پایگاه‌هایی که در عراق داره تخلیه بکنه، کردها گفتن شما میتونید بیاید در شمال عراق در منطقه کردستان اونجا پایگاه داشته باشید و این خودش میتونه زمزمه‌های تقسیم عراق باشه.
توضیحات علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنوید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
دوباره می‌رسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
پس از کش و قوس‌های زیاد، تیم‌های استقلال و شهرخودرو امروز شنبه در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در امارات اجباراً و با حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا به مصاف حریفان کویتی و بحرینی می‌روند. کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل آنچه که نگرانی‌های امنیتی در ایران خوانده، تصمیم گرفت این دو بازی به جای ایران در کشور ثالث برگزار شود. کوشش‌های مسئولان ورزش و فوتبال باشگاهی ایران گرچه برای تغییر رأی AFC به جایی نرسید، ولی آنها نهایتاً نتیجه مذاکرات خود را با AFC یک پیروزی بزرگ نامیدند. خبرگزاری مهر به نقل از محمد دادکان، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال که با رادیو تهران مصاحبه کرده و به تندی از مسئولان انتقاد کرده، می‌نویسد: کدام پیروزی؟ برایتان تره هم خورد نمی‌کنند. تا 2 روز پیش دم از شرافت و حیثیت ملی می زدید و حالا می گویید پیروز شده اید. محمد پنجعلی، کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران، هم می گوید همچنان ایران از بازی خانگی محروم است.
اینجوری که یه دفعه انعکاس پیدا کرد، ما فکر کردیم حل شد. همچنان همه چی سر جاشه و ما محروم
از بازی های خانگی در پلی آف. بنابراین ساعت 7:50 امروز شنبه، استقلال در دبی با الکویت و شهرخودرو در شارجه با رفاعی بحرین روبرو خواهند شد. مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام تختی که با شرکت 5 کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان به همراه ایران در شیراز جریان داشت، همان گونه که پیش بینی میشد با قهرمانی کشتی فرنگی ایران پایان یافت. هیچ یک از کشورهای شرکت کننده نماینده‌ای روی سکوهای قهرمانی نداشتند و همه عنوانهای اول تا سوم به ایرانیان اختصاص یافت. خارجی ها تماما فرنگیکاران درجه 2 و درجه 3 خود را به این مسابقات اعزام کرده بودند. در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته وان که در پاریس آغاز شده است، سارا بهمنیار در بخش زنان در وزن 50 کیلوگرم پس از پیروزی بر رقبایی از کشورهای رومانی، فرانسه و آلمان در نیمه نهایی از حریف ترک شکست خورد و حالا باید برای مدال برنز بجنگد.
روز یک شنبه باید مقابل حریفی که فعلا مشخص نشده چه کسی میاد مبارزه کنم و برای مدال برنز بجنگم.
اما روز جمعه در این مسابقات در بخش زنان فاطمه صادقی و نگین باقری و در بخش مردان علی مسکینی و امیر مهدی‌زاده با شکست از حریفان حذف شدند. و در آمریکا یکی از گزارشگران قدیمی ورزش تلویزیون ایران درگذشت. حسین قره‌گسلو که کار تلویزیونی خود را در کانال 3 تهران آغاز کرده بود، در سال 1964 به همراه کاروان ورزشی ایران در بازی‌های المپیک توکیو شرکت کرد و به تهیه گزارش از بازی‌ها پرداخت. قره‌گسلو بعداً به تلویزیون ملی ایران پیوست و تا انقلاب به کار تهیه کنندگی و گزارشگری در برنامه‌های ورزشی جوانان پرداخت. وی به هنگام مرگ 92 سال داشت.
با اخبار ورزشی به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم و در چند لحظه پیش رو از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به حوادث ضمن کار در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با اشاره به فرارسیدن روز چهارم بهمن ماه نوشت که در سال 1382 و در این روز نیروهای امنیتی نظامی در زمان دولت اصلاحات به سوی کارگران اخراجی مثل خاتون آباد و خانواده‌هایشان که در یک تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری شهر بابک در استان کرمان شرکت کرده بودند تیراندازی کردند. به گفته این تشکل کارگری، 5 تن از معترضان، 4 کارگر و 1 نوجوان در پی این تیراندازی کشته شدند. به نوشته ای سایت اخبار روز به نقل از بیانیه نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران خارج کشور، پایه‌ای‌ترین خواسته های این کارگران لغو قراردادهای موقت، پایان کار شرکت های پیمانکاری و حفظ امنیت شغلیشان بود. علی خدایی که خبرگزاری فارس از او به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار نام برده است، گفت که دستمزد کارگر 5% هزینه تمام شده کالاهای تولیدی را تشکیل می‌دهد. نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی بارهایی که از دلایل مخالفت خود با افزایش حداقل دستمزد بیشتر کارگران را سهم دستمزد آنان در هزینه تمام شده کالاهای تولیدی دانستند. در این ارتباط آمار مورد نظر آنها 17% بوده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد:
هر دوی این دوتا آمار در معرض تردیده. چرا؟ برای اینکه این آمار اولا نشون نمیده که آیا در مورد همه شرکت‌های تولیدی یا در مورد یه صنعت معین، چون ما می‌دونیم که صنایع گوناگون سهم نیروی کار در اونها متفاوته، یا اینکه فرضاً کل اقتصاد ایران و کل شرکت‌هاست. در این مورد با تردید وجود داره و در نتیجه با توجه به اینکه آمار در ایران هم شفاف نیست، باید با این آمار یک مقداری با احتیاط برخورد کرد. در مورد سهم نیروی کار در هزینه‌های تولید، البته در کشورهای مختلف با توجه به اینکه صنعت چقدر کاربر یا سرمایه بر هست، بحث وجود داره. در مورد ایران با توجه به تورم وجود و با توجه به اینکه سندیکای کارگری وجود نداره و با توجه به اینکه حقوق کارگران ادا نشده در طی سالهای طولانی، بنابراین میشه ادعا کرد که سهم هزینه نیروی کار در تولید نباید چندان زیاد باشه، اون میزان 17%.
به نوشته فارس، علی خدایی همچنین درباره قدرت خرید کارگران در شرایط فعلی گفت که به خاطر تورم و گرانی ها دستمزد آنان 30% هزینه متوسط یک خانوار را تامین می کند. وی با تأکید به این موضوع که کارگران دچار افت قدرت خرید شده اند، افزود که 80% کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. احمد علوی:
اجماع وجود داره که قدرت خرید کارگر یا نیروی کار در این مدت بسیار کاهش پیدا کرده، اما آمارهای گوناگونی میاد از منابع مختلف، از مؤسسات گوناگون. بنابراین در همین مورد هم اجماع وجود نداره که این میزانش چقدره، اما توافق وجود داره که بسیار کاهش پیدا کرده و بسیار کاهش پیدا خواهد کرد قدرت خرید. و البته این آماری هم که میدن باید در نظر گرفت که این آمار رسمیه، بنابراین کاهش قدرت خرید باید بسیار زیادتر از این باشه، کما اینکه ما آثار این قدرت خرید رو میبینیم به گونه‌های مختلف، به این معنی که فقر شدید یا فرضاً اینکه فرزندان کارگران به مدرسه نمیرن.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,760,000 تومان است. پیشتر شماری از نمایندگان تشکل‌های کارگری مورد پذیرش جمهوری اسلامی حداقل سبد معیشت خانوارهای کارگری را بین 6 تا 8 میلیون تومان در ماه اعلام کرده بودند. صدها کارگر پیمانی معدن چادرملو شاغل در بخش استخراج سنگ آهن در اعتراض به اخراج حدود 20 تن از همکارانشان اعتصاب و تجمع کردند. معدن چادرملو در استان یزد قرار دارد. آنها همچنین از کاهش قراردادهای خود از 2 ماه به 15 روز ابراز نگرانی کردند و به خبرگزاری ایلنا گفتند که نگرانند سرنوشت همکاران اخراجیشان برای آنها نیز تکرار شود. 300 کارگر در این شرکت پیمانکاری به نام بهاوند باراد کار می کنند. 100 کارگر شرکت پتروشیمی بندر امام خواستار یکسانسازی پایه‌های حقوق کل نیروهای شاغل در بندر امام، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد اتحادیه کارگری شدند. این کارگران در روزهای اول بهمن و 30 دی اعتصاب و تجمع کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پتروشیمی بندر امام درباره خواست تشکیل اتحادیه کارگری به لزوم اجرای ماده 51 قانون اشتغال مناطق آزاد و تجاری اشاره کردند که میگوید مقابله نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد الزامی است. در این ارتباط هم ماده 22 مقابله نامه 87 سازمان بین‌المللی کار، آزادی سندیکایی و اتحادیه‌ای و حمایت از حقوق سندیکایی را به عنوان یک حق بشری و لازم الاجرا به رسمیت شناخته است. به نوشته ایلنا، حدود 1 ماه است که کارگران پتروشیمی بندر امام درخواستی مبنی بر تشکیل اتحادیه کارگری را به اداره کار منطقه ارسال کردند، اما پاسخی نگرفتند. تأخیر در پاسخگویی به درخواست کارگران در شرایطی است که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها از آزادی تشکل‌یابی کارگران سخن گفتند. با این همه کارخانه‌های بزرگی مانند ایران خودرو به رغم گذشت حدود 30 سال پس از تصویب قانون کار هنوز فاقد شورای اسلامی کار و یا تشکل‌های دیگر کارگری هستند. دستمزد ماهای آذر و دی کارگران کارخانه هپکویراک پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا با اشاره به این موضوع نوشت که مصوبات جلسه ستاد تسهیل درباره تعیین تکلیف وضعیت سهامداری هپکو نیز هنوز اجرا نشده و قراردادهای تولید نهایی نشده است. بر اساس این گزارش، برنامه‌ای هم برای تأمین نیروی جدید به عنوان کارگران متخصصی که بازنشسته خواهند شد در دستور کار قرار ندارد. خبرگزاری ایلنا خبر داد که دست کم 3 ماه دستمزد و حدود 10 ماه حق بیمه حدود 5,000 کارگر خدماتی شاغل در مناطق 5 گانه شهرداری رشت پرداخت نشده است. بر اساس این گزارش، جمعی از کارگران خدماتی شهرداری رشت با اشاره به اینکه این کارگران تحت مسئولیت 3 شرکت پیمانکاری مشغول کار هستند، گفتند که از ابتدای فروردین ماه افزایش دستمزد کارگران خدماتی لحاظ نشده است و کارگران کماکان مطابق با مصوبه مزدی سال 97 شورای عالی کار حقوق گرفتند. به عبارت دیگر، آنها مشمول مصوبه حداقل دستمزد 1,760,000 تومانی برای سال جاری نشدند. جمعی از کارگران شهرداری بندر لنگه و خانواده‌هایشان به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد خود و همکارانشان اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد این 300 کارگر شهرداری بندر لنگه آنها را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است و این کارگران و خانواده‌هایشان به نان شب محتاجند. بر اساس این گزارش، مغازه‌ها دیگر جنس نسیه هم به این کارگران و خانواده‌هایشان نمی‌دهند. در هفته‌های گذشته اخباری در مورد حوادث ضمن کار در ایران انتشار یافت. از سقوط از روی دار بست تا ریزش دیوار یا چاه و نیز ریزش معدن. بر اساس آمار پزشکی قانونی در ایران در 3 ماهه نخست سال جاری بیش از 420 تن در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که 417 تن از آنها مرد و 4 تن زن بودند. از مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا در مورد حوادث ضمن کار در ایران می‌پرسم.
در رابطه با حوادث کار چیزی که خودشون هم اعلام میکنن پنهان کاری اعلام کردن مسائل حوادث کاره. این هم برمیگرده به نفوذ صاحبان کاره در کلیت ایران. یعنی اگه شما مقایسه بکنید از لحاظ بین المللی ما شاید ردیف 4 یا 5 جمع کشورهایی باشیم که از لحاظ ایمنی کار شرایطش بسیار ناجوره، اونم به خاطر اینه که ما هیچ گونه استاندارده که بتونه بازرسی بکنه در رابطه با حوادث کار در ایران نداریم و طبق آماری هم که خودشون داده بودن برای هر 1 میلیون نفری 1 میلیون خورده 1 نفر ما بازرس وضعیت کار در ایران داریم.
در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، دیماه امسال یکی از ماهای پرحادثه در معادن بود. در این حال علی مظفری مدیر کل بازرسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در سال جاری 10 کارگر در واحدهای معدنی جان خود را از دست دادند. او نتیجه گرفته که حوادث معدن کاهش یافته است. اما ایلنا با بررسی اخبار مربوط به تعداد مرگ ناشی از کار در معادن از ابتدای پاییز تا پایان دی ماه، یعنی در 4 ماه گذشته، نوشته که در این مدت زمانی 18 خبر درباره مرگ ناشی از کار در معادن انتشار یافته است. این خبرگزاری تأکید کرد که بیشک تعداد دیگری از حوادث نیز وجود دارند که به رسانه‌ها انتقال پیدا نکردند. ایلنا نتیجه گرفته است که وقتی 18 کارگر در 4 ماه در معادن جان باختند، طبیعتاً در 12 ماه آمار جان باختگان معدن باید بیش از این باشد. در این ارتباط غلام حسین عشقی کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار به ایلنا گفت که دقیقاً معلوم نیست چرا آمار متناقض است و لازم است وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این مورد شفاف سازی کند. در همین حال حاتم شاکرمی معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت که این وزارتخانه به دنبال آن است که به مقابله نامه 176 سازمان بین المللی کار بپیوندد که در مورد ارتقای ایمنی در معادن است. این مقام دولتی اشاره کرد که موضوع پیوستن به این مقابله نامه در کمیسیون دولت است و به عنوان لایحه به مجلس ارائه خواهد شد. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا با اشاره به کشته شدن ده‌ها کارگر در سال‌های گذشته در ایران اضافه می‌کند که جمهوری اسلامی به خاطر رعایت نکردن اصول ایمنی کار در معادن در جامعه بین‌المللی تحت فشار قرار داشت.
ما 730 معدن فعال در کل کشور داریم و حدود 2 میلیون کارگر زیر این بخش از اقتصاد ما هستند و شما وقتی نگاه میکنید اون چیزی که در عرصه بین‌المللی بسیار برای نهادهای بین‌المللی مهمه اینه که ما چطوری میتونیم ایرانو مجبور کنیم که بپذیره که یک شرایطی به وجود بیاره که بشه ازش بازخواست کرد. یعنی ما باید بدونیم که ما در رابطه با معدن مهمترین بخش معدن دستگاه سنجش گازه. این سنجش گازی که با متان و هیدروژن و مونوکساید کربن باید چیز بشه 76 مورد استاندارد داره که باید اینو رعایت بکنن و این برمیگرده به این که آیا اون قانون 138 مقررات آیین‌نامه ایمنی معادن آیا هیچ تضمینی داره که نداره و اگه حداقل مقابل نامه 176 رو امضا بکنه این تعهد رو برای دولت به وجود میاره، حکومت به وجود میاره که بتونه این نیروی که لحاظ بازرسیان برن تو معادن و شرایط معدن رو بررسی بکنن، چون طبق آماری که ما داریم ایران خودش میگه حوادث معادن دومین چیزی که در ایران کارگران بر اثرش صدمه میبینند یا کشته میشن بعد از کارگران ساختمانی.
آقای کوهستانی نژاد همچنین میافزاید:
شخصا یادمه که خود آقای گایرایدر وقتی در تورنتو در کنگره کارگران کانادا شرکت کرد به این بحث این شکرد که ما باید بریم پای این قضیه که بتونیم ایرانو بیاریم فشار بیاریم که به این قانونو بپذیره، یعنی قطع مقابله نامه 176 رو. و اینم در درست برمیگرده به 1.5 ماه قبل از نشست سازمان جهانی کار و که نشون بدن یک مرحله دیگر دنبال میکنن بعد از مسئله کار کودکان، که با نظر گرفتن این که حتی اون مقابل نامرم که امضا کردن هنوز هیچ تأثیر نداشته در رابطه با کار کودکان، اینو یک مسئله سیاسی احتمالا برشون، ولی در هر صورت امضا کردن این یک قدم مثبتیه برای زیر فشار گذاشتن کل معادن، کسان صاحبان معادن و نیرویی که داره در اونجا کار میکنه، که بدونه که کارگری که صبح میره سر کار به امیدی که شب برمیگرده خونه سالم برمیگرده میره، و اینکه ایمنی کارش رعایت نمیشه، ایمنی کار اگه یک بخشش برمیگرده به اینکه خود کارگر باید مراقب باشه در محیط کار که حواسش جمع باشه، ولی مهمترین بخشش برمیگرده به کارفرما که اون فضای امن رو برای کارگر به وجود بیاره که کارگر بتونه توش کار بکنه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
با فرا رسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دیدار بمیرم، در حسرت دیدار تو بگذار بمیرم، بگذار که چون شم کنم پیکر خود آفتر به در عشق افتم و ناچار بمیرم.
برای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
گالری منفی یک محسن میزبان نمایشگاهی از طراحی‌ها و نقاشی‌های سید محمد مصابات به نام ازوله است. این رویداد که تا 8 بهمن ماه ادامه دارد با رویکردی طنع‌آمیز به جهانی مردانه و خودپرستانه با اندام‌های گوشت‌آلود و زورمند می‌پردازد. او در چند مجموعه به نام‌های اندوه، اندوه، سلفی، اندوه، ازوله، ببر مازندران، اندوه، تماس و کارمند فیگورهای مردانه در قالب‌ها و رنگ‌بندی‌های متضاد رو به شیوه اکریلیک بر بوم و مقوا، چاپ سنگی یا پورتره‌های ماژیکی به تصویر می‌کشد و از جهانی عینی و تجربی یا کاملاً خیالی، سودازده و مالی خولیایی حکایت می‌کند.
طرف من با یه قلب حساس، یه طرف توی یه کلی وسواس، چی قراره بشه، چی قراره بشه؟ یه طرف چشای خیس و نمدار، یه طرف دلی که سنگ انگار، چی قراره بشه، چی قراره بشه؟ من با بسته رو تنها نزار، رو دل ساده من پا نزار، اگه تنها نمونم میشکنم، بگو موندی پای این رابطه، اون که عاشقت میمونه منم، بگو دوستم داری، بگو دوستم داری. عشقمون یک طرف است میدونم، اما پای معجزش میمونم، عاشق تو شدم، عاشق تو شدم. این که میگی دل بکن راحت نیست، کار قلب من بی‌طاقت نیست، عاشق تو شدم، عاشق تو شدم، عاشق تو شدم، عاشق تو. من با بسته رو تنها نذار، رو دل ساده من پا نذار، اگه تنها بمونم میشکنم، بگو نمیذاری، بگو نمیذاری، بگو اسمم و هنوز یادته، بگو موندی پای این رابطه، اون که عاشقت میمونه منم، بگو دوستم داری، بگو دوستم داری.
رادیو فرداست که همراه شماست.
رفت و به جاش گرمی اومد، اون همه شب سرمه کشید، یه بار به جاش سرخ و سفید، از اون همه شب یه رنگ افزاده حتی دل سنگ. آتیش از سوی خونه بیار تو کوچه بمونه، سرخی رو از اون بگیرم، زرد رو به سوزن بمیرم. آتیش بیفته تو دل همچه پلید و باطله، گرگر خنده سر بده، غم دلارو پر بده.
آتیش بیفته تو دل هم شکلی دو باطله گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده سر بده غم دلا رو پر بده آتیش بیفته تو دل هر شکلی دو باطله گرگر خنده سر بده غم دلا رو پر بده